کلاس ها به عنوان مبلغین قدیر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در اون داستان جشن قدیر ملائکه در آسمان که هر سال برگزار میشه تعبیر ظریفی هست که گویا یک سال تمام ملائکه انتظار میکشن کی این جشن میرسه و اتفاقا اون چیزی رو که به عنوان نتیجه اون جشن بهشون داده میشه این است که برید اون منزلت‌هایی که خدا بهتون داده به برکت قدیر تا سال آینده. یعنی این جشن قدیر ضمانت کرد تا یه سال آینده شما رو. حالا حداقل چیزی که ما هم باید داشته باشیم این است که اعظم و اعیاد امتی یوم قدیر خمن، و اینو به همین دیدی که لااقل ملائکه نگاه میکنن بهش نگاه کنیم. یعنی حالا ایام مختلف شادی، ایام مختلف معنوی همه سر جاش، اما قدیر یه چیز دیگه است و وقتی میاد آدم هر جوری که به استقبالش بره انگار برای یک سال ضمانت میشه، برای یک سال شارژ میشه، برای یک سال اون ولایت اهل بیت و براءت از دشمنان تو دلش تجدید میشه. حالا عنوانی که برای این آخرین جلسه و دوازدهمین جلسه در واقع تبلیغ قدیر انتخاب شده، در انتظار قدیر. خب به هر حال فکر شده روش و انصافاً هم کلمه جامع و مناسب حاله. از یک جهت به خاطر اینکه خب طبعاً دوازدهمه و جلسه دوازدهمیه و با نام مبارک و آقا امام زمان که دوازدهمین امام هستند تناسبش در نظر گرفته شده. خب این یه مطلب. مطلب دیگه این که بالاخره آخرین جلسه این برنامه است و واقعا هم جا داره که ارتباطش با امام زمان که آخرین یادگار قدیر هستن روشن بشه و یک توضیحی در این باره داده بشه. و در کنار همه اینها عنوان اینو میرسونه که در انتظار قدیر. یعنی خب حالا ما بالاخره اینقدر میگیم قدیر قدیر قدیر، جشنشو میگیریم، معارفش هم یاد میگیریم، اما بالاخره خودشو میخواییم دیگه، خودش خوب است. یعنی همه اینا برای تحقق قدیره، برای این است که یک امام معصومی بر کل عالم حاکم باشه، به قول معروف هم خیال خدا راحت باشه، هم خیال مردم راحت باشه و اون طوری که درسته مردمو ببره به اون سمتی که درسته. خب اینو ما تا کی باید بشینیم نگاه کنیم؟ تا کی باید منتظر باشیم؟ و محل انتظارش کجاست؟ لذا عنوان در انتظار قدیر. یعنی واقعیت اینه که ما که جای خود داره، در انتظار قدیریم، نسل‌ها و پدران ما در انتظار قدیر بودن و تا روزی که قدیر محقق نشه ولکن نیستیم و بچه‌های ما هم همچنان منتظر قدیر خواهند بود. اما واقعش اینه که قدیر برای شیعه ها نیومده، قدیر برای کل بشریت اومده نجاتش بده. حالا بشر حالیش نباشه که مهم نیست، مثل بچه‌ای که بالاخره پدر مادر زحمت‌ها رو براش می‌کشن، چه خودش حالیش بشه چه نشه، چه خوشش بیاد چه نیاد، چه بپسنده چه نپسنده. اما واقعش اینه که پدر مادر که نمیتونن رهاش کنن. ما منتظر قدیر و در واقع آقای امام زمان که هستیم ما نیستیم، همه بشر باید یه راه نجاتی داشته باشه و اون راه نجات از نظر ما جز اینکه امام معصوم از طرف خدا بیاد و عملاً قدرت رو و حکومت رو در دست بگیره و آنچه خدا میخواد رو حاکم کنه بر مردم و بین مردم، چاره دیگه ای نیست. پس بنابراین در انتظار قدیر برای ما نیست، همه مردم چه خواسته چه نخواسته، چه دانسته چه ندانسته، در انتظار قدیرن. و قدیر پایه و سرمنشأ اون چیزی است که بناس بشریت رو نجاتش بده. تا اینجا من یک بستری رو برای صحبت باز کردم و شعار در انتظار قدیر رو که روی این تابلو هم نوشته شده رو در واقع واردش شدیم. نکته اصلی درباره در انتظار قدیر، من یه 4 تا نکته رو میخوام عرض کنم. نکته اول این که اکثریت زمانی و مکانی قدیر متعلق به آقا امام زمان علیه السلام. شما ببینید قدیر کی گفته شد؟ 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری. چقدر طول کشید؟ یه منبر یه ساعته، 3 روزم تو قدیر توقف، تمام شد. چی میخواست بگه؟ میخواست بگه بشر اگه میخواد سعادتمند بشه راه چارش اینه. رفت، 2 ماه نگذشت، سقیفه اومد رو کار، کل پرونده قدیر رو پیچید گذاشت کنار، گم نشد. اونا که باید نگرش دارن نگرش داشتن، اما تو صندوقچه بسته نگه داشتن. یعنی سقیفه نگذاش قدیر اونطوری که باید عملا محقق میشد میومد تو اجتماع بیاد و از همون اول دست بشر رو بگیره و ادامه زحمات پیغمبر بیاد جلو تا همینطور هرچی نسل میاد لذت خدایی بودن، لذت بهش رفتن و از همین دنیا بچشه. نذاش. حالا وارد اون بحث الان نمیخوایم بشیم. اما تا رسید دوران امیرالمؤمنین، خود امیرالمؤمنین تو خطبه هاشون و عملا و اون چه در زندگیشون پیداست مشخصه که فرمودن اونها در این 25 سال کاری کردن که من تا بیام مردم رو برگردونم تازه به نقطه صفر و بخوام قدیر و حالیشون کنم کلی باید وقت بذارم، و وقتی میام بدعتهای قبلی ها رو پاک کنم صدای وا عمراه مردم بلند میشه، میگن غیرت سنت عمر، سنت عمر. خود امیرالمومنین فرموده اینو. خب دیگه تو این شرایط قدیر قابل اجرا به اون معنا که باید نیست. بله با بودن امیرالمومنین قدیر یقینا اجرا شد، اما اجرا شد داریم تا اجرا شد، جایی که خود صاحب قدیر میگه نمیذارن نمیشه، من با این اصحابم چیکار کنم؟ دیگه به ما نیومده کاسه داغتر از آش بشیم. حضرت خودش میفرماید عملا نمیشه تو این شرایطی که سقیفه خراب کرده حق قدیر رو ادا کرد. تا تازه نشون به نشون که امیرالمومنین طول این 5 سالش همه رو جنگ میکرد، جنگ میکرد که اون نجاستی که سقیفه به بار آورده رو اول پاک کنه تا بشه قدیر رو پیاده کرد. و حضرت تازه از نهروان دست شسته بود، دوباره میخواست بره سراغ معاویه که شهید شد. خب حالا اینا دیگه چون همه بلدیم من نمیخوام واردش بشم. دیگه بعد از اون ائمه علیهم السلام که امامان قدیرن، یک سر مظلوم 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 زندانی مسموم کشته شدن تا زمان حضرت امام عسکری سلام الله علیه، حدود 250 سال. پس تا 250 سال هنوز قدیر عملا محقق نتونست بشه، اگرچه ما همیشه گفتیم اصل قدیر اون اعتقادیه که تو دلهای خیلی ها بود و اون هدفی بود که خدا از مردم میخواست که اول بدونن که چی کارن، راه نجات چیه، دوم اینکه حالا اونو چجوری میشه عمل کرد یا نمیشه کرد. بعد از اونم رفت تو غیبت تا امروز. 1400 سال تا امروز از روی قدیر گذشته، 1427 سال، چون سال دهم دیگه. در طول 1427 سال هنوز قدیر محقق نشده. اون 250 سال در همون حدی که ائمه مردم رو هدایت میکردن و مطالب میفرمودن در امور دینشون، تازه شد 250 سال. از 1400 سال میشه 1150 سال. پس 1150 سالش مال امام زمانه، 250 سالش مال بقیه ائمه. حالا به همین حالتی که منبر حجاب داره مردم رو هدایت میکنه و رحمتش به مردم میرسه، همینو ما داریم میگیم. اون نشدش که سر جای خودش. چقدر دیگه مونده اونم معلوم نیست برای هیچ کس جز خدا، تا روزی که آقا امام زمان ظهور کنه، حالا هر چند ساله. اون موقع که ظهور میکنه روز تحقق قدیره، یعنی روزیه که ما الان این عنوان در انتظار قدیر، یعنی چی؟ یعنی ما یه روزی یه قدیری تو سال دهم هجری پیغمبر بالای منبر فرمود، ما که ولکن نیستیم که، ما انقدر میشینیم تا تحقق پیدا کنه، ما انقدر منتظر میمونیم تا روز تحققش رو ببینیم. و این خیلی شیرینه که مثلا میفرماید هر کس دعای عهد رو بخونه روز امام زمان زنده میشه. یعنی این قصه قدیر رو خدا نمیذاره تو دل یه شیعه بمونه، مردم باشه تو قبر زندهش میکنه، میگه پاشو ببین قدیر محقق شده چقدر خوشگل شده، پاشو ببین امام زمان اومده قدیر رو محقق کرده. خدا راضی نمیشه که این آدمی که دلش برای قدیر میتپید زیر خاک بمونه، میارتش بیرون تا کیفشو بکنه تا دوباره بمیره. خب تازه وقتی حضرت به ظهور میکنه و در واقع حکومت جهانی رو تشکیل میده، اون موقع تحقق قدیره. پس اگه بگیم که اکثریت زمانی و مکانی قدیر متعلق به آقا امام زمان علیه السلامه، واقعا به جا گفتیم. مکانی هم برای اینکه چی؟ یملع الله الارض بهی قسطا و عدلا. ائمه ما علیهم السلام که یا تو زندان بودن یا خیلی باشه تو مدینه و مثلا کوفه و یه محدوده از نظر مکانی، عرض کردم اونا مقامشون جای خود داره ها، اما از نظر عملی، اما امام زمان میخواد قدیر رو تو کل کره زمین پیاده کنه. این حرف کوچیکی نیست و این تناسب واقعا چقدر تفاوت داره که روزی باشه آدم چش وا کنه بیاد ببینه که ما که الان برای یه مثلا معارف قدیر چقدر با مشکلات، چقدر با مثلا دسته از نظر امکانات، با امکانات کم مثلا یه کاری میخواییم بکنیم، اون موقع هر جای دنیا رو نگاه میکنی صدای قدیر بلنده، هر جای دنیا رو نگاه میکنی فقط قدیر حاکمه. این نکته اول که اکثریت زمانی و مکانی قدیر متعلق به آقا بقیت الله الاعظم الحجت ابن الحسن العسکری ارواحنا و ارواح العالمین فدا. یه صلواتی بفرستیم. مطلب دوم اینه که ما در روزگار غیبت و هنوز محقق عملی نشدن قدیر با حضور امام زمان به همه دنیا اینو میگیم، میگیم شما خیال نکنید که قدیر محقق نشده یعنی یه تخیلیه تو ذهن ما و خب حالا دیگه ببینیم چی میشه. نه، ما نصف به نصف قدیر رو داریم. حالا نصف که من میگم رو کلمه نصف حساس نباشین. خب الان ما دینمونو جز از روایات اهل بیت علیهم السلام، از احکاممون، از اعتقاداتمون، وسائل شیعه چیه مگه؟ بهار الانوار چیه؟ 110 جلد همه کلمات معصومینه. در چه باره‌ای؟ در هر باره‌ای که شما فکر بکنید، در باره احکام شرعی از نماز و روزه و حج و جهاد و نمیدونم امر به معروف و نهی از منکر و خمس و زکات و وسائل شیعه رو ببینید، تمام احادیث تقسیم شده، باب بندی شده، تمام کلمات معصومینه. این خودش قدیر حاضره. این لازم نیست امام معصوم الان اینجا باشه، خودش اومده تو خونه ما. امام معصوم تو یه قدمی ماست، انقدر تو یه قدمی ماست که هر وقت میخوای باز کن نگاه کن. حالا لازمه مثلا شما زمان امام صادق از اینجا پاشدی رفتی مدینه، اونجا مثلا تا زمانی که حضرت وقت دارن و به شما اجازه بدن و کسانی دیگه هم هستن و از حضرت اجازه گرفتی یه مثلا نیم ساعت وقت گرفتی بری داخل، آقا من دو صفحه هم سوال آوردم، حضرت هم جواب دادن، این همش چقدر میشه؟ میشه به اندازه دو صفحه سوال، دو صفحه جواب. شما 110 جلد الان از امام صادق که بری در خونت جلوته، خوش مردو بخون. خیال کن رفتی اونجا حضرت داری میپرسی، امام هم همش یکی هم، فرقی نمیکنه که. پس قدیر الان حاضره، ما الان تو قدیر حاضر زندگی میکنیم. ما در این که در انتظار قدیریم معناش این نیست که دستمون خالیه، معناش این نیست که قدیر فقط تو ذهنمونه، تو فکرمونه، تو اعتقادمونه. ما با قدیر زندگی داریم میکنیم، ما قدیر رو الان یافتیم، پیدا کردیم. برای ما قدیر یه چیزی نیست که ما منتظر باشیم حالا انشالله یه روزی میاد. نه، نصف به نصفشو الان داریم و باهاش داریم زندگی می‌کنیم. حالا تازه این احکامش، برو تو اعتقاداتش، شما برو باب توحید کافی، بهار، نمیدونم کتابای اعتقادی ما رو باز کن، کلمات ائمه در توحید همش جلوی ماست، کلمات ائمه درباره انبیا و نبوت همش جلوی ماست، ها الی آخر. اخلاق، شما راجع به انواع مسائل اخلاقی از ائمه معصومین سلام الله علیه، یعنی از قدیر دیگه مطلب داریم. خیال کن معصوم علیه السلام الان هست، رفتی پرسیدی، آخرش میشه همین دیگه، می چی میشه؟ شما این منظور این نیست که امام معصوم یه راهنمایی کنه ما عمل کنیم. بسم الله، این راهنمایی، اینم عمل، شروع کنید به عمل. چیزی کم ما نذاشتن و دشمنای قدیر باید بدونن ما چیزی رو از دست ندادیم. ما در حال حسرت کشیدن قدیر نیستیم. خدا مهربونتر از اینه که قدیر رو بالای منبر بیابان قدیر خم اعلام کنه و 1400 سال انسانها رو تو حسرت قدیر بگذاره. شما ببینید یه دونه نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر تو سازمان ملل که اونا اصلا کاری به کار ما ندارن، فقط مطالعه میکنن، میبینن واقعا از این بهتر تا حالا چیزی نیومده. اینو ما گفتیم، ما رفتیم اونجا یه توطئه ای چیزی کردیم، به کسی پول دادیم این کارو بکنه، خودشون اعلام کردن. خب حالا تازه این یه نمونه است تو یه موضوع، چون اتفاق افتاده اینو گفتن. چقدر تا حالا پزشکای خارجی یه جمله از احادیث ما رو تو طب شنیدن، گفتن این رمز مطلبه، کی اینو گفته؟ اصلا این مطلب رو به این راحتی نمیتونه یه پزشک در بیاره. خب یعنی چی؟ یعنی ما بر سر سفره قدیر جلو جلو نشستیم، بلکه همه نشستن. ما بهار الانوار رو که قایم نکردیم تو جیبمون با ما باشه، که توی اینترنت گذاشتیم، تو کامپیوتر هست، کتابش رو تو همه جای دنیا میفروشن، هر کی بیاد میتونه بخره. خب پس بنابراین معارف قدیر برای همه راحت هست، هر کی میخواد بره بخونه، اینقدر قشنگ در اختیار همه هست. پس همه بشر تو حد 50% سر سفره قدیر هستن. و سفره قدیر پهنه. ابوبکر و عمر کیان که بخوان جلوی قدیر رو بگیرن؟ دشمنای اهل بیت و معاویه و یزید و عثمان و خالد کیان که بخوان جلو نور به این پرفروغی رو بخوان جلوش رو بگیرن؟ واقعا فکر کنید مگه میشه خدا یه چیزی رو بیاره بعدم درش ببنده بذاره زیر خاک؟ به پیغمبر اصلا نمیرفت بالای منبر، بهتر بود دیگه اینطوری بگیم. نه بابا، اینو خدا آورده که مردم سمت بهش برن و دارن میرن با همین قدیره، به همین حالتی که الان هست. کم چیزی نیست اینه که ما الان داریم از قدیر. تازه اینا همش با ترس و لرز و نمیدونم اونور حجاج سر میبریده و اینور یزید خونه خدا رو با خاک یکی میکرده و اونور کی، تازه با این حال اینا رسیده. ببین زور قدیر چقدره، ببین این نور چه جور میتابه که با همه این فشارها تازه ما همه چی داریم. اگه اینا یه ذره این فشارا کمتر بود الان چه خبر بود؟ 110 جلد بهار 500 جلد بود. یعنی انقدر از ائمه ما چیز رسیده بود. امام صادق علیه السلام که نشستن اون مرد پرمدعای ساحر هندی وارد میشه، حضرت میفرماید که حالا اون یه ادعاهایی میکنه حضرت برای اینکه بشونتش سر جاش، میفرماید که من یه نفر رو تو مدینه میشناسم که بدون این که از جاش تکون بخوره الان همین الان که اینجا نشسته بود رفت آسمون ها رو طی کرد و کجاها رو طی کرد، زیر زمین و همه رو طی کرد و اومد و بدون این که از جاش تکون بخوره. اون کیه؟ فهمونم منم. یعنی مسئله اینه که تو همون موقع که امام صادق و بی لباس و عمامه مأموران منصور میریزن میبرن این خبر هست و اینا همه میدونن و خبرش به همه میرسه، به ساحر هندی هم میرسه، به سنی های اون زمان میرسه که این که دو تا چهارتا هست، به اون که اون سر دنیا اومده امام رو مسخره کنه برگرده هم خبرش رسیده که بابا اینجا یه خبرهایی فرق میکنه با همه جا. و اون چیزی که امثال هارون و مأمون و اینها خیلی بهشون زور میومد همین بود، گفتن ما لشکر بگی داریم، به ابر و آفتاب میگیم هر سمتی میخوای برو، اینجا سرزمین منه، همه ما حساب میبرن، واقعا هم میترسن، پولم به همه داریم میدیم. باز دوباره نگاه میکنیم میبینیم تو دلای مردم یه نفر تو گوشه مدینه یا تو گوشه زندان ما خودمون حبسش کردیم، دلا تو سمت اینه. قایمکی سوالاشون رو توسط زندانبانای ما میفرستن، اون تو جوابشو میگیرن. خب اینا خبراش بهش میرسید دیگه. ای بنا باشه که این همه حکومت پیچیده داشته باشه این خبر بهش نرسه که نمیتونه اون بالا بشینه که. خب میترکید، میگفت این کیه که من اینو انداختم تو زندان؟ توسط زندانبانای من مردم سوالاشون از بیرون میپرسن، جوابش هم میگیرن و ما اینجا چیکاره ایم؟ بله این معنای قدیره، قدیر هست، پس قدیر داره کار خودشو میکنه. خب اینو برای چی گفتم؟ دومین نکته در انتظار قدیر اینه که ما 50% قدیر رو منتظریم، 50% رو داریم و منتظریم همون تحقق عملی قدیره که دیگه این همه مظلوم تو دنیا نباشه، این همه حقوق مردم خورده نشه و مردم برای راه بهش رفتن اینقدر مکافات نکشن، مثل آب خوردن برن بهش. هزار جور شیاطین از در و دیوار و سر و کول مردم بالا نرن و نگذارن مردم سمت بهش برن. بله اینو ما همچنان منتظریم و جز با اومدن امام زمان هم محقق نخواهد شد. البته تو هر زمانی بازم طبق فرمایش ائمه هر گروهی از شیعه از علما به هر حال در یه محدوده های کوچیکی سعی میکنن که مردم رو به سمت بهش راحت تر سوق بدن. این درسته، این جای انکار نیست، اما اونی که بشر دیگه یه نفس راحت بکشه به سمت بهشت اون مونده تا روزی که امام زمان علیه السلام تشریف بیارن. اینم نکته دوم که در واقع اسمش در انتظار قدیر بود ولی در واقع من معکوسشو گفتم، گفتم خیالم نکنید که همش در انتظاریم، 50% در انتظاریم، 50%شو دم به نقد جلوی خودمون تو یه سانتی خودمون داریم. هر وقت خواستی اهل کتابی بهار الانوار، ترجمه شو میخوایی ترجمهش، کامپیوتری دو تا کلید بزن هر چی دلت میخواد از ائمه علیهم السلام بذار جلو. دیگه چی میخواستی؟ الان آقای امام زمان بگه ما چی کم شما گذاشتیم برای بهش رفتن؟ چه بهانه‌ای داشتی که باز دوباره رفتی یه سمت دیگه؟ حرفی نداریم برای گفتن. قدیر جلومونه، قدیر عملا محققه، قدیر اون جوری که باید ما هم که نخواسته باشیم به زور اومده تو زندگی ما. ما بگو نمیخوایم، مثلا هوا میمونه، شما هوا رو بگو نمیخوایم، میاد تو اتاقت، گوش نمیکنه به شما که شما نخوای، میخوای بخوام میخوای نخوا. قدیر اینجوری اومده الان پیش ما، خودش اومده بدون زحمت ما. روزی که من و شما به دنیا میاییم مثلا خبر نداریم که چه کارایی شده. خدا از اون اول سلمان و ابوذر و مقدادهایی رو گذاشته، حالا غیر از ائمه علیهم السلام، اصحاب ائمه، علما رحمت الله علیهم، تا این بار رو امروز رسوندن تو دست ما آماده و قشنگ. شما یهو مثلا میری جلوی منبر میشینی، بالای منبر آقا داره میگه قال الصادق علیه السلام، شما که نمیدونی این قصه چیه، نمیدونی این از کجاها اومده، نمیدونی چه مکافات، اما خدا تو رو ول نکرده. وقتی شما اومدی روی زمین، خدا جلوتر قدیر رو برات حاضر کرده بود. قبل از اینکه به دنیا بیایی خدا قدیر رو حاضر نکرده، نذاش شما به دنیا بیایی. حیفش اومد که راه هدایت رو نشون نداده شما بیایی ببینی خب من حالا کجا بس برم، من الان در خونه کیو باید بزنم، من ای بهش بخوام برم چی کار بکنم؟ نه، مثل یه آدمی که دعوت برای مهمونی میاد ببینه سفره رو چیندم، غذاها، نوشیدنی‌ها، دستمال کاغذی، پنکه، همه چی حاضره، من شما بیایی بخوری. دیگه چی می‌خواستی؟ اینجوری ما اومدیم سر سفره قدیر، یعنی چشمونو که وا کردیم سفره پهن بوده، همه چی آماده بوده. خب اینم یه نکته. یه صلوات دیگه بفرستین. زمان ظهور و آمدن امام زمان یعنی تحقق تمام عیار قدیر، و اون چیزیه که به هیچ وجه لذت شما نمیتونیم از الان بچشیم و بفهمیم که چی رو دارن میگن. تو روایات از ائمه علیهم السلام میپرسن که ابن رسول الله، مثلا تو بهشت که میگن که مثلا خوردنی های اینطوری هست، میوه ها، فاکهتن، فلان، این مثلا مثل همین خربوزه خوشمزه است که ما میخوریم، مثل این سیب خوشمزه است که ما میخوریم، یا مثلا فرض کن لباس های بهشت و و چیزهای نوشیدنی های بهشت الی آخر. حضرت میفرماید که معروفه دیگه، همه شنیدین، حضرت میفرماید که جنین رو همه تون قصه شو اجمالا بلدین، اون جنین تو شکم مادر همون خونی که به هر حال از مادر تغذیه میکنه رو بهترین غذا میدونه، و اگر به اون بگن که بابا بیا بیرون ببین اینجا چه خبره، اون که تو میخوری اصلا متعفن خوردنی نیست، اصلا باش بیا بیرون ببین چه غذاهایی، چه میوه‌هایی، چه پختنیایی، چه مثلا آب و هواهای قشنگی، این اصلا حالی نمیشه، چون نمیتونه بفهمه که غیر اون فضایی که هست یه چیزی دیگه هم قابل تصوره. خیال میکنه که اول آخر همینه. آدم وقتی از یه چیزی تصور نداشته باشه چطور میتونه تصدیق بکنه؟ حضرت میفرماید بهشت برای شماها اینطوریه، شما هر قدم از بهشت بگن اصلا اون چیزی که هست، چون شما توی قالب بسته‌ای دارین زندگی میکنین، نمیتونین بیشتر از این فکر کنین، نمیتونین بفهمین تفاوت بهشت با اینجا چیه، حتی تو یه دونه سیبی که داره میخورین. بعد حضرت یه مثال میزنه، میفهمد که شما تو دنیا هر نعمتی که، حالا نعمتی که به کسی برسه، حالا اون که کسی چیزی رو نداره چی، یا قبلش ناراحتیه، یا همون زمان ناراحتی داره، یا بعدش، یعنی یا برای به دست آوردنش خیلی میدوه، مکافات میکشه تا به دست میاره. خب اون مکافات کشیدن خودش از دماغ آدم در میاره دیگه، غیر اینه که یه لقمه آماده بگم بفرمایی کیفشو ببر، بعد چقدر خودمو بکشم تا به این برسم. خب پس یه تلخی قاطیشه. یا همون موقعی که میایی استفاده بکنی به قول ما از دماغ در میاد، یا نه قبلش هم همچی مفتی دستت اومد و خیلی هم با قشنگی خوردی و تموم شد، یا استفاده کردی تموم شد، دنبالش مکافات داره. حالا کمترش فهمید دادم غذا میخوره باید دستشویی بره، خودش یه مکافاته دیگه، یعنی خوردنی که دنبالش آدم میدونه یه مکافاتی هست، همین اندازه دماغش در میاد. یعنی اون شیری حضرت میفرماید هیچ وقت تو دنیا شما لذت خالص رو نمیتونید بچشید، هیچ وقت. و این چیزیه که تو بهش هست. شما کی میتونید الان بگید که لذت خالص چه شکلیه؟ چون هر چی شما چشیدید یا قبلش یا همزمان یا بعدش یه ناراحتی بوده. وقتی اینطوریه به شما هزار دفعه بگن لذت خالص، اصلا نمیتونید بفهمید به چی میگن لذت خالص. باید بیایید تو بهشت و ببینید چیه. این مثال زدم. حالا مسئله ظهور امام زمان و تحقق قدیر اینطوریه. یعنی واقعا هر چی ما از ظهور امام زمان و زمان تحقق قدیر بگیم درک نمیتونیم بکنیم. میگیم ما عملا میگیم که اینجوری خواهد شد، اینجوری خواهد شد، اشتباه نشه. اما درک اون واقعیتی که یه قلمش اینه، یه قلمش یملأ الله الارض به قسطا و عدلا بعدما ملأت یا کما ملأت ظلما و جورا. شما یه لحظه فکر کنید، یه وقت مثلا یه جایی خوبه، مثلا اینجا الان هواش خوبه، میگن آقا ما یک کولرای جدیدی مثلا اومده عطرم پخش میکنه، خب اینا رو نصب میکنن، فهم میکنن. شما میگن که ها خیلی فرق کرد، الان خوب بود ولی خوبتر شد. اما یه وقت ببینید که آقا یه جایی هوا دود پره توش، آلوده است، نمیدونم بوی مثلا تعفنی از چاه میاد فلان، حالا تا اینو تمیزش کنی، بعد هوا رو معمولی کنی، بعد اون آب و هوای معطر رو به اینجا حاکم کنی، چقدر مکافات داره؟ میفرماید امام زمان یه موقعی میاد دنیا پر ظلم و جوره، اینو تبدیل میکنه به پر عدل و داد. تازه گفتم این یه قلم قدیره. خب این اصلا ما، شما ببین هر وقت ما و نسل‌های گذشته ما و آینده ما چشم بکنن، همیشه دنیا یه گوشش ظلمه. شما هیچ وقت ممکنه تصور کنی دنیای بی ظلمو؟ اصلا نمیشه تصور کرد. یعنی ما هر جوری فکر کنیم نمیتونیم بدونیم که لذت این که آدم صبح پاشه ببینه که آقا همه خیالشون راحت، هیچ کس به هیچ کی زور نمیگه، هیچ کس حقش کیو نمیخوره. گفتن میگیم ما اینو، تصور لذتش جز با تحققش نخواهد شد. و مسئله ظهور امام زمان یه بعدش تازه اینه. از نظر بالا رفتن عقول مردم دیگه، اینا همه رو شنیدید دیگه، که با اومدن امام زمان خیلی اتفاقات میفته، چه از نظر به قول ما علمی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر یعنی همه شئونی که بشر داره دیگه، همش میشه میزون، همش میشه به قول ما رله قشنگ، همه چی جای خودش حرکت میکنه. اصلا زندگی کردن توی همچین فضایی چه لذتی داره رو هیچ وقت من و شما نمیتونیم بچشیم، جز این که محقق بشه. و اون موقع ببینیم که ها اینو داشتن میگفتن، ها این که اینقدر خبرشو میدادن این بوده، ها از الان جزیه به قول معروف تو ذهن هیچ چیز دیگه ای نیست. بنابراین اینم نکته سوم که در واقع تحقق قدیر در ظهور امام زمانه و لذت واقعی قدیر رو جز در اون موقع نمیشه چشید. یعنی این لذتی که الان من و شما داریم در سایه قدیر میچشیم خیلی متفاوته با اون لذتی که انشالله با ظهور امام زمان و در حضور آقا امام زمان خواهیم چشید. صلوات بفرستیم.